صحنه در واقع جغرافیای سیاسی هست شدن که مهمترینش عثمانی بود.
بله.
بعد روسیه بود، خود آلمان بود و اتریش مجارستان. این چهار امپراتوری از زمان جنگ های صلیبی به بعد 500 سال حاکمیت بر جهان را به نوعی در اختیار خودشون داشتن و عرصه را برای قدرت های دیگه مثل انگلستان و فرانسه و غیره تنگ می کردن. یعنی اگه بخوایم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، ریشه جنگ جهانی اول ریشه اقتصادی داشت بیش از همه.
درسته. یعنی چی؟
چون زمانی بود که مسئله انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بود، مسئله بازارها برای تولیدات صنعتی مطرح شده بود، مسئله مواد خام مطرح شده بود و اکثر اینها در خارج از اروپا بودن.
درسته.
و اگر اینها به قدرت مثلا برتری دست نداشتن، یعنی قدرت برتری را در اختیار نداشتن، نمیتونستن برن در مناطقی که به این مواد نیاز دارن در واقع ایفای نقش بکنن و اروپا رو بتونن طرح صنعتی و اقتصادیشو بگردونن.
بله.
لذا در این نگاه جنگ برسر، حالا خیلی بخواییم در جز بگیم، برسر رفاه خودشون بود، برسر مواد خام بود، بازار سرمایه بود و در واقع شکلی که به این خواسته میتونست در واقع یک قالب بده رقابت دریایی اقتصادی بود.
درسته.
البته قبل از این هم اینا وجود داشتن. جنگ باعث شد یک طرفه بشه، تکلیف روشن بشه. مثلا رقابت بین آلمان و انگلیس در زمینه دریایی و اقتصادی، میدونی که انگلیس از نظر دریایی خیلی پیشرفته تر از کشورهای دیگه اروپا بود.
بله.
و اروپایی ها خودشون از این میترسیدن، هم در قاره اروپا هم خارج از قاره اروپا. آلمان از جمله کشورهایی بود که میخواست این برتری را بشکنه و خودش به دست بیاره.
بله.
چون نزدیک هم بودن به هم دیگه و اینها بین کشورهای دیگه هم همیشه وجود داشت، یه سری اختلافات مرزی وجود داشت مثلا بین آلمان و فرانسه.
بله.
بین کشورهای دیگه در بالکان مشکل داشتن. این جنگ باعث شد که هم به این مشکلات فیصله داده بشه، یعنی یک طرفه بشه دیگه، یا این طرف یا اون طرف. و از همه مهمتر مسئله اقتصادی بود، مسئله حسب خاندانهای سلطنتهای مطلقه بود که عرض کردم. حالا اسامی خاندانها مثلا مثل هوهنس و لورنها بود، هابسبورگها بود، رومانوفا در روسیه بود. این خاندانهای سلطنت مطلقه به سبک قدیم هم از صحنه در واقع حذف شدن که از الزامات دوره مدرن بود در اروپا.
درسته. یعنی در واقع اینجور که شما میفرمایید بیشتر جنگ دلایل اقتصادی داشته، ولی خود اون ترور نخست وزیر اتریش پس یک در واقع بهانه فرعی بوده. درسته.
بله. بعد البته در کنار این رقابت‌های سیاسی، مسائل نظامی و رقابت‌های اقتصادی، مسائل نظامی و سیاسی هم حتما
بله.
بوده.
درست.
ما شاهد رشد نظامیگری و مسابقه تسلیحاتی در این دوره در سالهای منتهی به جنگ جهانی اول بودیم که از جمله آنها خود آلمان بود.
بله.
بعد روسیه، اینا به صورت سنتی در این مسیر حرکت می‌کردن. بعد مسئله مسابقه تسلیحاتی شکل میگرفت در حد و اندازه های اون زمان و به هر حال بروز و ظهور اینها در جنگ جهانی بود. بعد پیمان های سری داشتیم ما این دوره بین کشورها، چیزی که امروزه میگم پیمان های امنیتی.
بله.
یعنی در مواقع تهاجم خارجی بتونن از همدیگه حمایت بکنن. ما همه اینها رو داشتیم در پشت پرده یا به صورت آشکار که در جنگ جهانی اول خودشون رو اینا نشون دادن.
درسته. اون ترور نخست وزیر اتریش منجر به مرگ شد آقای رایی؟
بله. بله. همسرش و ولیعهد اتریش.
بله. بله.
ولیعهد اتریش و همسرش کشته شد. این بهانه شد که این جنگ، بله، این در واقع جرقه‌ای بود که به خرمن باروت دادن در واقع اون زمان.
بله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رایی، ازتون آموختیم. خیلی ممنونم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر رایی. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت
باشید.
از شما خواستیم که به ما بگید از آثار باستانی و جاذبه های گردشگری تبریز چه میدانید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. خانم پیمانی از خمینی شهر گفتن روزتون بخیر و سلامتی، من تبریز نرفتم ولی از آثار باستانی و تاریخ متعدد تبریز، ارگ تبریز، مسجد کبود، بازار تبریز و مقبره شعرا رو میشه نام برد. آقای مرتضی کریمیان از محله نیکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتند با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم مجله نیروز، از جاذبه های گردشگری بی نظیر تبریز میتوان به قلعه زحاک، رصدخانه مراغه، دهکده کندوان، غارهای هامپوئیل، آق بولاق و دوگیجان اشاره کرد. مهمان داریم آقای دکتر محمد علی حیدری، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر حیدری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
ممنون از لطفتون،
بفرمایید. آقای مومنی با شما گفتگو.
جناب آقای حیدری ممنونم که این وقت رو گذاشتید که صحبت بکنیم درباره وقایعی که از قبل جنگ جهانی اول گریبانگیر کشور عزیزمون ایران و منطقه آذربایجان شد.
خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت تو شنوندگانتون و بفرمایید در خدمتتون.
خواهش می‌کنم جناب آقای حیدری. خب جنگ جهانی اول 1914 شروع شد، یعنی در واقع به تقویم خورشیدی ما 1293 بله. و وقتی که مرور میکنیم وقایع جنگ رو، خود همین اشغال منطقه آذربایجان در ایران، مناطق شمال غرب ایران رو خب بهش برمیخوریم، اما من موقعی که داشتم میخوندم تاریخ رو میدیدم که اشغال این منطقه از کشور ما حدود 3 سال قبل از شروع جنگ جهانی اتفاق افتاد. مثلا بپرسم که پس دلیل اصلیش چی بود؟ گویا که انگار خیلی هم تحت تاثیر وقایع جنگ جهانی اول نبود.
درست می‌فرمایید. ببینید شما، این وضعیت جنگ جهانی اول ایران، وضعیت ایران رو در جنگ جهانی اول بایستی با یه افق تاریخی کمی چند قبل‌تر نگاه کنید. در حقیقت ایران با شکستی که در جنگ‌های به اصطلاح بین روسیه و ایران در قراردادهای ترکمنچای و بلوچستان خورد، بله. ایران در مسیر نزولی افتاده بود، ولی متقابلاً قدرت‌های اروپایی تحت تأثیر اصلاحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پیشبرد فرآیند مدرنیزاسیون هر روز و هر سال داشتن قدرتمندتر می‌شدن. بنابراین این فرآیند تضعیف ایران، نتایجی که ما در جنگ جهانی اول می‌بینیم و اشغال ایران، در حقیقت این به قول شما قبل از اون هم سابقه داشت. یعنی اینجوری نبود که جنگ جهانی اول شروع شد و اونا اومدن به خاطر جنگ ایران اشغال کردن، وارد ایران شدن. قبل از اون هم روس‌ها دفعه‌ها به وقایع جنگ اواخر قرن 19 ببینید، روس‌ها بارها وارد ایران شدن و تهدید کردن. تو وقایع انقلاب مشروط هم همین جور روس‌ها، انگلیسی‌ها به علاوه برای منافع خودشون از به اصطلاح از مشروطه خواهان حمایت می‌کردن، روس‌ها از محمد علی شاه و قاجارها حمایت می‌کردن. این دخالت ها ادامه داشت، یعنی رفتی درست میفهمید رفتی به صرفا جنگ جهانی اول نداشت، ولی جنگ جهانی اول در حقیقت باعث تشدید این تنش ها شد.
درسته.
و ایران خب میدونید اصلاحاتی البته در ایران از دوره با پیشگامی عباس میرزا و قائم مقام فراهانی و امیر کبیر شروع شد و در دههای بعدی هم ادامه داشت در دوره ناصر شاه. منتها این اصلاحات که میخواستن نتایج مثلا مدرنیزاسیون غربی رو محصولاتون رو وارد ایران کنن و ایران هم بتونه این محصولات مدرنیته رو بگیره و یک کشور مدرن بشه و از نظر اون اصلاح طلبان اون موقع طرفداران به اصلاح مدرنیزاسیون ایران بتونه کشور مستقلی بشه و استقلال خودش حفظ کنه. منتها این اصلاحات عمق کافی نداشت و نتونست ایران رو از نظر اقتصاد ملی و ارتش ملی به حدی برسونه که ایران بتونه استقلال عمل خودش رو در صحنه بین المللی حفظ کنه. ولی حتی نیروهای نظامی که ایجاد شد قزاق‌ها بودن که دوره ناصرشاه با دعوت از روس‌ها ایجاد شدن، تحت عملاً تحت سرپرستی روس‌ها بودن. نیروهای ژاندارمری که ایجاد شده بود با به اصطلاح با فرماندهی نیروهای سعودی ایجاد شده بود و نیروهای پلیس جنوب که انگلیسی‌ها ایجاد کردن، یعنی عملاً تو کشور ارتش ملی به اون معنی وجود نداشت.
بله.
یه سری نیروهای نظامی بودن که ولی سرنخش و اداره‌شون هم دست خارجی‌ها بود. همین و شما و اینو تو به تو پس شدن مدرسه مشروطه هم میبینید.
بله.
بعد لیاخوف روسی مدرسه رو به توپ میبنده در حمایت از محمد علی شاه. بنابراین ایران به اومنی اولا مهمترین کاری که پادشاهان قاجار میکردن در حقیقت با استفاده از رقابت بین روس و انگلیس تلاش میکردن. ناصرالدین شاه خودش هم دقیقا مهمترین کارش هم بود، اصلاحات میگم جزئی انجام میشد، عمده ترین تلاشش بود که بتونه در موازنه قدرت بین روسیه و انگلیس استقلال ایران رو حفظ کنه. ولی به حدی که بتونه در جنگی مثل جنگ جهانی اول که اون قدرت‌های عمده اروپایی و به ویژه قدرت‌های استعماری وارد جنگ شده بودن که مناطق مختلف جهان رو تقسیم کنن، چون آفریقا میدونید بین انگلیس و فرانسه تقسیم شده بود و قدرت‌های جدید صنعتی شده مثل ایتالیا، مثل آلمان، اتریش، مجارستان، اینا هم دنبال به دست آوردن مستعمراتی بودن که این تنش‌ها بین قدرت‌های سرمایه‌داری اروپایی و استعماری اروپایی منجر به جنگ جهانی اول شد. و در این رقابت‌ها طبیعتاً کشوری مثل ایران که یه ارتش ملی مستقلی واس خودش نداشت، توان اقتصادی کافی نداشت، عملاً به صحنه درگیری بین قدرت‌های متحد یعنی اتریش، مجارستان، آلمان و عثمانی و قدرت‌های متفق که فرانسه و بریتانیا و روسیه بودن شدن. و عملاً ایران بدون اینکه البته ایران میدونید اعلام بی‌طرفی کرده بود به شکل رسمی، ولی عملاً اونا قدرت‌های اروپایی اعتنایی به بی‌طرفی ایران نکردن و عملاً وارد ایران شدن و طبیعتاً در مناطق غربی کشور و جنوب شمال کشور در این قدرت‌ها وارد جنگ با هم دیگه شدن. عثمانی‌ها و آلمانی از یک طرف، روس‌ها و انگلیسی‌ها از طرف دیگه و آذربایجان هم در این چارچوب در منطقه دقیقاً در منطقه شمال غرب ایران عملاً صحنه جنگ بین قدرت‌های متحد و قدرت‌های متفق گردید و آزادان اشغال گردید. حتی کشورهای مثل فرانسه و آمریکا و انگلیس تلاش‌هایی برای ایجاد دولت مسیحی از اقلیت‌های مسیحی کشور در منطقه آذربایجان غربی فعلی انجام دادن و در این راستا هم حتی تلاش‌هایی کردن، بعضن یه سری جابجایی‌های جمعیتی هم تلاش کردن انجام بدن. منتها انقلاب روسیه با انقلاب اکتبر کمونیستی روسیه 1917 این وقایع رو ناتمام گذاشت و با روسا منطقه رو کمیسا از جنگ خارج شدن تحت عنوان که این جنگی بین قدرت‌های سرمایه‌داری، کمیسای روسیه رو از جنگ بیرون کشیدن و این باعث شد که نیروهای عثمانی دوباره آذربایجان رو کامل اشغال کردن و اون نقشایی که بود بعضی از اقلیت‌های مسیحی رو این قدرت‌های اروپایی مثل فرانسه و آمریکا تحریک کرده بودن، به ویژه آسوری‌ها و ارمنی‌ها رو، و تحرکاتی داشتن برای تشکیل دولت مسیحی مانند در آذربایجان غربی ایران. این تحولات با به اصطلاح پیشروی نیروهای عثمانی و عقب نشینی نیروهای روسیه که ناشی از انقلاب کمونیستی بود عملا ناکام بود. من اینجوری خلاصه میتونم بگم که کشوری که نتونست اصلاحات کافی رو انجام بده و خودش رو قدرتمند کنه با استفاده از تحولات به حساب بهره‌مندی از مدرنیزاسیون عملا نتونست در مقابل قدرت‌های برتر اروپایی که مجهز به تکنولوژی مدرن بودن، ارتش مدرن، اقتصاد مدرن بودن، نتونست مقاومت کنه و عملا صحنه بدون علارمی که بی‌طرفی اعلام کرده بود، صحنه جنگ بین قدرت‌های متحد و متفق شد. و مثال موفق این کشوری که موفق شد اصلاحاتش ژاپن بود، که تونست با انقلاب میجی، یعنی دقیقاً همزمان با امیر کبیر، حتی چند سال بعد از امیر کبیر، با انقلاب میجی در جنگ جهان بعد از نیمه دوم قرن 19 اصلاحات موفقی رو پیش برد، مدرنیزاسیون رو داخلی کرد، بومی کرد، ملی کرد و در حتی در جنگ 1905 روسیه رو شکست داد، که اون موقع باعث شگفتی خیلی از محافل بین‌المللی شد که کشور کوچک آسیایی مثل ژاپن تونست امپراتوری روسیه رو که اون موقع تو ایران واقعا مثل یه غولی شده بود که هر وقت می‌خواست به ایران حمله می‌کرد، به راحتی شکست داد و در منطقه، در آسیا و بقیه جهان هم انعکاس خیلی مثبتی داشت. ولی کشورهایی که نتونستن عمق کافی بدن به بومی کردن و ملی کردن این اصلاحات و مدرنیزاسیون، اولا نتونستن موفق بشن در حفظ استقلال ملیشون. بعد در ادامه این هم میبینیم که در انگلیسی ها با قرارداد بعد از جنگ جهانی اول، قرارداد 1919 میخواستن به ایران تحمیل کنن، که عملا یه قرارداد تحتیل حمایگی بود که با مخالفت نمایندگان مستقل مثل مرحوم مدرس، شهید مدرس و غیره عملا شکست خورد. ولی به دنبال اون انگلیسی ها با کودتای 3 اسفند 1299 و روی کار آمدن رضاخان عملا برنامه هاشون رو به نحوی دیگه ای پیش بردن.
درسته. ما از در واقع تأثیرات جنگ جهانی اول آسیب‌های زیادی هم دیدیم. حالا آمارها و ارقامی هم که منتشر میشه البته خیلی محل تردیده. مثلا در اثر قحطی که به وجود اومد میگن که نیمی از جمعیت کشور ایران آسیب دید و در کشته شد.
من کتابو شنیدم، نخوندم، ولی قطعا
حالا کسروی هم میگه در واقع 1-3، در واقع میگه از هر 3 نفر 1 نفر کشته شد.
بله، ببین من دقیقا اینو نمیتونم تایید کنم، ولی قطعا آمارهایی از قحطی اینا، یعنی آمارهایی که نه به اصطلاح اسنادی از قحطی گسترده اینا هست، ولی من حضور نیروهای خارجی، میدونید اون موقع امکانات لوجستیکی در این حد نبود که بشه مواد غذایی اینا رو به سرعت منتقل کرد. بنابراین این سربازان متحدین و متفقین از همون منابع غذایی مردم محل تغذیه میکردن.
درسته.
خب یعنی من از پدر بزرگ خودم شنیدم که نیرو گفت که سربازای عثمانی میومدن و از ما درخواست نون میکردن.
درسته.
یعنی وضعیت خود این نیروها هم دچار کمبود مواد غذایی بودن و اینو هم برای تغذیه حیواناتشون، ببخشید، هم برای تغذیه خودشون، هم از علوفه مثلا مردم محل که برای کشاورزی دامپروری خودشون نیاز داشتن، اینا خب طبیعتاً قدرت مسلح بودن، ایران اشغال کرده بودن، اینا رو می‌گرفتن که باعث آسیب به اقتصاد کشور می‌شد، بخش دامپروری کشور می‌شد. از اون ور برای تغذیه نیروهای خودشون هم از محصولات غذایی و محصولات کشاورزی مردم محل استفاده می‌کردن، که این هم عملاً به قحطی دامن می‌زد و گفتم اونا به عنوان این نیروی اشغالگر در موضع قدرت بودن و اینا هم بله منجر به قحطی‌های گسترده‌ای هم در جنگ جهانی اول و هم بعد از اون شد. و اینو من از افرادی که مسن بودنم شنیدم به شکل شفاهی که بله قحطی‌های گسترده‌ای در این دوره‌ها ایجاد شده بود که دلیل عمدهش همین وقایع جنگ و بی‌ثباتی‌های ناشزون و حضور نیروها در کشور بود.
درسته. آقای دکتر در حدود مثلا 1 اگر توضیح بفرمایید، میخوام بدونم که چرا ما جنگ جهانی اول و تبعاتش بر روی کشور خودمون رو کمتر میخوایم به یاد بیاریم. یعنی ما خیلی از وقایع سیاسی ایران و وقایع تاریخی رو خب نسبتاً، حالا البته همونا رو هم نسبتاً بهش نزدیک شدیم، مثلا کودتای 28 مرداد یا بر سر کار آمدن رضاخان و دوره‌های دیگه، اما مثلا خود همین جنگ جهانی اول و تاثیراتش روی ایران رو ما کمتر بهش میپردازیم.
درسته. یه دلیلش میتونه شاید مثلا از نظر زمانی دورتر بودنش نسبت به وقایع جنگ جهانی دوم، وقایع کودتای 28 مرداد که تا حدودی هنوز افرادی که این وقایع درش اتفاق افتاده زندن الان. یعنی وقایع سال 1300 کودتای 28 مرداد 32 هنوز اون بخشی از اون نسل زندن، ولی وقایع جنگ جهانی اول میشه گفت دیگه تو ایران تقریبا دیگه 100 سال ازش گذشته، حتی بیشتر از 100 سال از شروعش اگه بخوایم بگیم بودن 106 سال و 105 سال و طبیعتاً این بقایی کمی دورتره، ولی خب قبول دارم که توجه کافی به این مسئله نشده و شاید ریشه روی کار آمدن به اصطلاح پهلوی ها هم به نحوی در بقای جنگ جهانی اول میشه ریشه‌شو پیدا کرد. تو با وقوع انقلاب کمونیستی نیروهای روسیه عقب نشینی کردن از ایران 1917 و عملا انگلیسی ها دیگه اون رقابتی که در دوره اواخر دوره قاجار بین انگلیس ها و روس ها همیشه بود و دولت قاجار دولت پادشاهان قاجار میتونستن تا حدی تو ایران در ایران یه استقلال عملی نسبی پیدا کنن، عملا هم این از بین رفت و روس ها درگیر جنگ داخلی ناشی از انقلاب کمونیستی شدن و یه جوری محاصره شدن به واسطه کشورهای سرمایه‌داری اون موقع و عملا میدان برای انگلیسی ها یک تازه انگلیسی ها باز شد و که این منجر به نهایت هم گفتم قرار داد 1919 تحت حمایت ایران 919 شد که اون با شکست واقعا مواجه شد با حمایت با مقاومت شهید مدرس و نمایندگان مستقل، ولی بعضا با ادامش به کودتای 1299 یا 1921 میلادی منجر شد که بعدا دیگه وقایع ایران رو تحت تاثیر قرار داد و پس از اون دوباره ما یعنی هر دو تا هر دو تا پادشاه پهلوی هم در رضا شاه که با کودتای 1399 رو کار اومد، هم در جنگ جهانی دوم که رضا شاه رو بیرون کردن و پسرش رو به پادشاهی رسوندن، اینم ناشی از میشه گفت به نحوی ادامه وقایع جنگ جهانی اول بود. در ایران از مدار
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر حیدری، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. خدا نگهدار. خداحافظ.
تاریخانه
عثمانی ها که تبریز رو تصرف کردن، اسماعیل نوبری رو بازداشت کردن، روس ها که این شهر رو تخلیه کردن، او اداره شهر رو به دست گرفت. اما قدرت کافی برای حفاظت از تبریز وجود نداشت و حالا در نبود نیروهای روسی، عثمانی ها از این خلأ قدرت استفاده کردند و به تبریز ریختن و اونجا رو گرفتن. فقط نوبری نبود که بازداشت شد، محمد خیابانی و محمد علی بادامچی رو هم دستگیر و تبعید کردن. شاه ایران 23 سال بیشتر نداشت، صدایی از اونها در نیامد به اعتراض به عثمانی ها. شایعه هایی هم بود که عمرای قاجار از عثمانی ها خواسته بودند که این سه نفر رو دستگیر و تبعید کنند. شاید هم خواسته وثوق الدوله بود که رئیس الوزرای احمد شاه 23 ساله بود. این سه وقتی 2 سال در تبریز و در همه ایران قحطی بود به مردم تبریز کمک میکردن و محبوبیت پیدا کرده بودند. شرایط بغرنجی بود که احمد کسروی هم دربارش نوشته کار کمیابی نان بالا گرفته بود تا به آنجا رسید که مردم بازار را بستند و در اداره ایالتی نشستی برپا کردند. راستی این بود که دیاداران که در میان آنها افراد متنفذ نیز بودند، به امید آنکه گندم را به چند برابر بهای همیشگی بفروشند، از فروختن و دادن آن به کمیسیون آذوقه در اداره مالیه خودداری می‌نمودند و تا می‌توانستند زیر بار نمی‌رفتند و کمیسیون هم زورش به آنها نمی‌رسید. خیلی‌ها در دوره قحطی جان دادند، می‌گویند نیمی از مردم ایران، بعضی‌ها هم می‌گویند از هر 3 نفر 1 نفر. کسروی در مورد همین قحطی بازم نوشته در آن سال من در تبریز بودم و آشکار می دیدم که بیشتر توانگران دست بینوایان نمی گرفتند، خیشان و همسایگانشان از گرسنگی می مردند، پروا نداشتند، مردگان از بیکفنی روی زمین می ماندند و به روی خود نمی آوردند. بسیاری از آنان گندم یا خاروباری که می داشتند نهان کرده به بهای بسیار گرانی فروخته پول می اندوختند. در این میان تنها کاری که رواج داشت کارهایی بود که به کار مردم نمی آمد و دردی از آنها دوا نمی کرد. وقتی روسا تبریز رو تخلیه کردن، تبریزیا گمان می کردن اوضاع بهتر میشه. 70,000 نیروی روس تزاری در شمال غرب ایران بودند که در روسیه انقلاب شد، انقلاب 1917 میلادی و 1296 خورشیدی، انقلابی ضد امپراتوری روسیه. تزارها سرنگون شدند، اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. انقلاب کارگری و دهقانی بود که در روسیه شکل گرفته بود. معلوم نبود از روی عقاید انقلابیشون بود که شمال غرب ایران رو تخلیه کردن یا آشفتگی داخلی. اما جای اونها رو عثمانی‌ها گرفتن. عثمانی‌ها و روسیه چندین بار توی خاک ایران با هم جنگیدند و تبریز بین اونها دست به دست شد. اسماعیل نوبری از مبارزان مشروطه بود، توی مجلس دوم نماینده تبریز بود. محمد علی بادامچی هم مشروطه خواه بود. محمد خیابانی هم با اسماعیل نوبری توی مجلس دوم حضور داشت.
دقایق پایانی است که ما در مجله نیمروز حضور داریم. باز هم مهمان داریم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. جناب اصفهانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، روزگارتون بخیر باشم. خدمت شنوندگان محترم و جناب آقای مؤمنی و
زنده باشین. سلام.
سلام و عرض ادب.
درود بر شما آقای مؤمنی. بفرمایید.
سلام عرض شده جزه بین خانم ناصری. منم یه
سلام از بنده دارم. خوب هستین آقای اسماعیل؟ الحمدلله دای شما.
خواهش می‌کنم. خوش اومدید آقای اسماعیل. قبل از اینکه با آقای مؤمنی وارد حالا صحبت بشین، بگم که امروز بحث ما خیلی داغه در مورد جنگ جهانی اول و اتفاقاش که حالا تو ایران افتاد. بحثش خیلی شیرینه. شاید یه وقتایی به ندرت پیش میاد آدم وارد همچین بحثایی بشه. خلاصه شیرین بود و الانم که شما با
همین اولام بگم که حدودا 3 دقیقه بیشتر فرصت داریم. آقای مؤمنی بفرمایید. عذرخواهی میکنم.
به خاطر همین 3 دقیقه آقای مختاری اسمانی اجازه بدید که با شما در مورد جنگ جهانی دیگه صحبت نکنیم و بریم سراغ اون نکته‌هایی که شما در مورد انقلاب اسلامی میگید.
خواهش میکنم. نکته‌ای که امروز در نظر گرفتم برای شنوندگان محترم عرض کنم این که در 15 آبان 1357 پیام تلویزیونی شاه در واقع پخش میشه و این پیام یک نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و درسی برای امروز هستش و همچنین یک حالت روشنبخشی برای تاریخ این مملکت و آگاهی نسل جوان از وضعیت آنچه که گذشته. این پیام اولا بعد از 13 آبان که خب در واقع در اون روز اجتماع دانش آموزان و دانشجویان در جلوی دانشگاه تهران به رگبار بسته میشه که این نقطه عطفی میشه خودش و اینکه در تلویزیون نشون داده میشه که در واقع به روی مردم بیدفاع تیراندازی میشه و این در منظر و مرآی تمام مردم قرار میگیره از طریق تلویزیون. در این پیام که به اصطلاح شاه میاد حالا به نوعی خب دولت آشتی ملی شریف امامی به مرحله رسیده که هم ماجرای 17 شهریور و هم این کشتار رو در کارنامش داره، دولت آشتی ملی در واقع به یک دولت نزاع ملی تبدیل میشه و شاه در این پیام که میگه من نیز صدای انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم، یک نکته‌ای که من اینجا برای امروز که کسانی که سعی میکنن گذشته رو جوری وارونه جلوه بدن که گویی مردم یک انقلابی کردن بیهوده و اینکه اوضاع بسیار خوب بوده و انقلاب مردم رو میخوام تخته کنن، علت انقلاب رو میشود در همین پیام شاه شنید که میگه شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید و این نکته ایست که میشه در واقع علت انقلاب رو اگر بخوایم جستجو کنیم در همین پیام شاه به همین کوتاهی میشه گفت علیه ظلم و فساد.
بعدن سر این پیامش سرزنش هم شد البته.
خب شما نکنید این که بعضی هم میگن که این پیام رو شاه در وضعیت روانی خاصی خوندش، حتی چند بار توپق زد
وضعیت روانی. میگن آقای نصر نوشته بود اون پیام، نه؟
بله
میگن آقای نصر نوشته بود اون پیام.
در مورد این که میگن سید حسین نصر و قطبی دستن در کار این پیام بودن، ولی این که ما بخوایم به سابق بگیم که این در واقع به نظر من توجیهاتیه که سلطنت طلب ها میارن که بخوام بگن که شاه مثلا این پیام رو خودش تعیین کرد. خب این یک امر مشخصه، بالاخره شاه مملکت پیامش رو تنظیم میکنه، اما اون کسی که خونده خودش شاه بوده.
به نظر من مختلف
علت مهم انقلاب رو میشه در مورد اون جستجو.
خیلی ممنون از شما. ببخشید
وقت کوتاه با
خدافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدار.
فرصت چندانی نداریم غیر از اینکه بگیم خداحافظ.
خداحافظ بریم چاپ.
خدا نگهدار. بریم
چاپ کنیم. بفرمایید آقای مومنی.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بیدلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تو یه دنیا بیقراره، لحظه اومدن چند
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 11:30 است. روز